رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. من زرنگز نوروزشو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
و من سالم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 بیگاه.
امروز جمعه 11 ینوری سال 2008 میلادی است.
شنونده ارجمند، پیش از همه شما رو با شنیدن آخرین خبرهای جهان دعوت میکنیم. در استودیو با ما همکارمان خرامانی بقازاده.
سلام دیگر شنونده عزیز. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش وارد کویت شد و بعدی بازدید از اسرائیل و کرانه غربی راهی این کشور شد. ضمن مراسم خداحافظی در فرودگاه تل آویو و گفت که دعوت اسرائیل را برای شرکت در 60مین سالگرد تأسیس این کشور در ماه می امسال پذیرفته است. صبح امروز جورج بوش از لوحه یادبود قربانی های هولوکاست در محل با اسم یاد و شیم بیت المقدس دیدن کرد. هدف بوش از سفر منطقه‌ای تلاش برای دستیابی به سازشنامه صلح تا آخر مهلت رئیس جمهوری اش در ماه ینوری سال آینده می باشد. در پی کویت بوش اینچنین از بحرین، عربستان سعودی و مصر دیدن می کند و قرار است مسائل مربوط به ایران را هم در این سفر مطرح کند. فرستاده بلند پایه بین المللی بوسنیا امر داد که سندهای مسافرتی اعضای خانواده ردوان کراجیچ مصادره شود تا که از تلاش های کمک به فرار این گمانبری جنایات جنگی جلوگیری به عمل آید. میراسلاف لایچک ضمن پخش اظهارات گفت که چنین امر با درخواست تریبونال نظامی بین المللی برای یوگسلاویای سابق و در موافقه با ساختارهای حفظ ترتیباتی بوسنیا صادر شده است. امری مذکور مصادره سندهای مسافرتی همسر، پسر، دختر و داماد کراجیچ را در نظر می گیرد. برگزاری جلسه پارلمانی لبنان که می باید رئیس جمهوری این کشور را انتخاب کند از تاریخ برنامه ریزی شده 12 ینور به 21 ینور واگذار شد و این 12 مورد متوقف شدن روز انتخابات پرزیدنت این کشور می باشد. اظهارات مذکور امروز از جانب رئیس پارلمان نبی بری صدا داد. علیرغم تلاش های بین المللی برای به هم آوردن احزاب رقیب، شروع از 23 نوامبر لبنان بدون رهبری دولت به سر می برد. کاخ سفید اقدام ژاپن را برای زنده کردن فعالیت امدادی نیروهای دریایی این کشور در افغانستان استقبال کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیروهای دریایی مستقر در اقیانوس هند را چون سهمی مهم در مقابله با تروریسم ارزیابی کرد. امروز مجلس پایانی پارلمان ژاپن قانونی را قبول کرد که طبق آن فعالیت هیئت نظامی این کشور به عنوان نیروهای کمک رسان ایالات متحده در مقابله با تروریسم در اقیانوس هند دوباره برقرار می شود. خبرگزاری رسمی سینهوا میگوید که میزان درآمد از تجارت اضافه‌گی سال گذشته در چین بیش از 262 میلیارد دلار را تشکیل داده است که این قریب 48% بیشتر نظر به سال 2006 بوده است. در مجموع میزان تجارت خارجی این کشور به رکورد نو یعنی بیش از 2 تریلیون دلار آمریکایی برابر شد. تجارت اضافه‌گی چین که مایه جدی نگرانی ایالات متحده آمریکا و دیگر شریکان اقتصادی چین میباشد، سال 2006 در حجم بیش از 177 میلیارد دلار قرار داشته است. بانک دولتی اوشچد بانک اوکراینا با پرداخت پورا و یا قسمت مبلغ‌های شهروندان شروع کرد که پسندازهای خود را بعد شکست شوروی در سال 1991 از دست دادند. امروز هزارها نفر برای بازگردان مبلغ‌های خود به بانک شتافتند، اما بعداً شکایت‌های زیاد صدا داد که جریان پرداخت پول‌ها با کندی صورت می‌گیرد. نخست وزیر نوی اوکراین یولیا تیموشنکا موضوع بازپرداخت پسندازهای دوران شوروی را در مرکز برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود سال گذشته قرار داده بود. برخی این اقدام رئیس حکومت را چون یک عمل پاپولیستی تلقی می‌دهند که در اصل به بودجه دولت ضربه شدید می‌زند. رئیس کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا بازداشت 27 شرکت کننده تظاهرات آسایشتی مینسک را از جانب مقامات بلاروس به شدت محکوم کرد. در اظهاراتی که امروز در بروسل نشر شد، خانم بنیتا فریرو والدنر گفت که این دستگیرشوی تظاهرکران تازه‌ترین مورد است در موج بازداشت‌های اعضای جامعه شهروندی که انگیزه‌های سیاسی دارد و با شرط‌های پیشنهادی همکاری‌های کامل اتحادیه اروپا با بلاروس که نوامبر سال 2006 کرده شده است مغایرت دارد. و سر ادموند هیلری نخستین شخصی که بلندترین قله جهان اورست را فتح کرده است، امروز در سن 88 سالگی درگذشت. هیلری همراه با راهنمای خود تنسینگ نورگی 9 می سال 1953 به قله اورست رسیده بود. بعدن و چندین بار رهبری هیئت کوهنوردان را در قطب جنوبی به عهده داشته، بخش اعظم حیات خود را برای کمک به مردم نیپال وطن تنسینگ بخشیده است. ضمن اظهار تسلیت از درگذشت دانشمند، جهانگرد و کوهنورد معروف، نخست وزیر زلندیا نو هلن کلارک از ادموند هیلری به عنوان یک قهرمان یاد کرد.
تازه‌ترین اخبار جهان را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگوی مطالب بخش گزارش و تحلیل ها.
تصمیم وزارت معارف تاجیکستان در نظارت به دانشگاهی اسلامی.
نظری تحلیلگران به تلاش های پرزیدنت امریکا در صلح خاور میانه.
آخرین تحولات از سرنوشت اسیران برف کوچ میخوره.
واکنش به کشف مواد رادیواکتیو در قطار راهی آهن قرقیزستان.
شنونده ارجمند، پیش از آغاز این مطالب یادآور می شوم که شما برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید و آن را از دوشنبه همکارم زرنگیز نوروزشاه و از پرگمان سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم. همچنین دانسته باشید که در جریان برنامه به غیر از مطالب نامبر شده خبر و گزارش و صحبت های جالب شما را انتظار است.
بله همکارانی ما در دوشنبه پراگ، مناطق تاجیکستان و کشورهای منطقه گزارش های شنیدنی آماده کردند که یک و یک آنها را به سمع شما خواهیم رساند. پیش از همه خبری داریم که وزارت معارف تاجیکستان می خواهد امور تعلیم را در دانشگاه اسلامی کشور مورد پژوهش قرار دهد. این وزارت می گوید در مؤسسه مذکور افراد به تعلیم و تربیت مشغولند که سند رسمی چنین اختصاص را ندارند.
این هم در حالی که ختم کردگان یک قطار دانشگاه های اسلامی مصر، ایران، سعودیه و پاکستان که از جمله در این دانشگاه مشغول تدریسند در گذشته شکایت کردند که دیپلم آنها از طرف وزارت معارف تاجیکستان به رسمیت شناخته نمی شود. اکنون این پرسش مهم خواهد بود که کمیسیون آزمایشی وزارت اختصاصمندی آنها را از روی کدام اسناد و با چه معیارها معین خواهد کرد.
و اضافه میکنم که وزارت معارف میخواهد در دانشگاه اسلامی نیز ترتیب و نظام عمومی تحصیل عالی جاری شود. برخی از شاگردان این دانشگاه اظهار تعجب کردند که دستوری با گالستوگ و بدون ریش به مدرسه رفتن با ویژگی های تحصیل مذهبی چگونه موافقت میکند. نظر وزارت و واکنش دانشگاهیان را از همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
وزارت معارف تاجیکستان خواستار بدون ریش و با گالستوک به درس‌ها حاضر شدن مدرسان و محصلین دانشگاه اسلامی کشور شد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان گفت این دستور بعد از سنجش کاری مدرسان و محصلین این مدرسه مذهبی صورت می‌گیرد که پاسخگوی معیار دانشگاهی نبوده است.
دستور تفسیبی لباس‌ها را برای آموزگاران آماده کرده ایستاده است و اون دستور تفسیبی نظارت می شود. البته اون مؤسسه تعلیمی اسلامی است. ما می دانیم که کدام شرط ها و کدام شرایط ها باید در این مؤسسه عملی شود. لیکن باز می گویم که در اونجا ترتیب نظام با شکل می شود که در دیگر مؤسسه ها عملی می شود.
با گفته وزیر معارف تاجیکستان، حالا اکثریت مدرسان این دانشگاه بدونی دریافت شهادتنامه ختمی مکتب عالی و سواد کافی دینی به تدریس دانش آموزان مشغول بودند.
انتخاب آموزگاران است سری نو با شکل می شود که باید در اونجا دانشمندان عنواندار کار و فعالیت نمایند.
اما جلال الدین علیزاده رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان از شرح بیشتر این موضوع خودداری ورزید و از دستور وزیر معارف در مورد جاری شدن نظام مدرن برای مدرسان و محصلین این دانشگاه چیزی هم گفتن نخواست.
ما نظام‌نامه هم نداریم. ولی بخاطر گرفتگی نیستن، فقط یکی گپ هم نیست به ما. عموما من یگان سخن به کمینتره تمام. یگان گپ نمیگم.
ولی بیشتر آموزگاران دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگویند در صورت صدور فرمان وزیر به آن اطاعت و از آن پشتیبانی خواهند کرد. این موقع را قسمتی از دانش آموزان اسلامی نیز طرفگیری میکنند، در حالی که ایده دیگر از محصلین بستن گالستوگ و تراشیدن ریش را قبول ندارند. آنها میگویند مقررات وزیر معارف به دانشجویان مذهبی درست نمیگیرد و مخالفی برخی از مقررات اسلامی نیز هست.
کی کلاستر کی چی اسلام بگیریش بعضش درستش نمیگه بو بعضش درستش میگه حتما بخاید مو میخوین که نریم هم کلاخه چخیل مو کلاستر در پیش خداوند مو تکبری میکنه یک اسلام نیست.
ایده دیگر از دانش آموزان این دستور وزیر آموزشی پرورش تاجیکستان را دخالت روی راست دولت در کار دینداران می شمارد. آنها می گویند داشتن ریش سنت پیغمبر اسلام است.
من خیلی می فرام خیلی می بیم مدرسه می خوام میرم خونه قرار شوار خیلی قرار اخیر گازگ دور بگازگ دور بدون چی که می خوام و رفتن می گیرم
اسمت پیغمبر است خیمش خوب میشید مقصد ریش موندگی حق مقصد اگر ما میشید ریش مونده خوب تر اسمت پیغمبر است اسمت پیغمبر اینه که زنده کردن خوب است.
محمد علی حیات کارشناس در امور مذهبی نیز میگوید جاری کردن چنین نظام مخالفی همه گونه معیار قوانین بین المللی است و نقض حقوق دانش آموزان و مدرسان است و میگوید با این بهانه بیشتر دانش آموزان از مدرسه و تحصیل دور خواهند شد.
هرچند دولت رو دنیاوی میگن ولی این با طرز لباس پوشی و طرز رفتار و گفتار مردم دخل ندارد. معنای دنیاوی بودن معنای تماما بی خدا بودن نیست.
من ای شرکت ریشداران در دانشگاه اسلامی به دنبال شرکت حجابداران در دانشگاه ها و حضور نوجوانان در نماز جماعه گرفته شده است. قبلا مقامات کشور شرکت جوان پسران را نیز در مکاتب میانه و دانشگاه های عالی کشور بدون گالستوک ممنوع اعلام کرده بود. کیوم مرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
گزارش بود راجع به نقشه وزارت معارف تاجیکستان با سنجش و تغییر برنامه کاری دانشگاه اسلامی.
شنونده ارجمند این موضوع را در آینده هم پیگیری خواهیم کرد و اگر شما در این باره گفتنی دارید لطفاً با ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سفری رئیس جمهوری آمریکا به خاور میانه ادامه دارد و در مرکز دقت رسانه‌های اخباری عام است. پس از دیدار و گفت‌وشنیدها در اسرائیل و کرانه باختری و یکنون از کشورهای عربی خلیج فارس دیدن می‌کند. اما صحبت‌های او در باره امکان پذیری صلح عرب و اسرائیل توجه تحلیلگران را به خود کشیده است.
بله، پرزیدنت بوش در رام‌الله کرانه باختری گفت مطمئن است که امضای قرارداد نوی صلح خاور میانه تا پایان دوره ریاستی او امکان پذیر خواهد بود. 8 سال پیش عیناً چنین تلاش از طرف پرزیدنت وقتی آمریکا بیل کلینتون سر زده بود، اما بی‌نتیجه. سخنان اخیر بوش حتی از جانب بعضی از طرفدارانش در آمریکا خوشبینی بیش از حد نامیده می شوند. اما آنهایی نیز هستند که نقشه های او را با در نظر داشت هدف های گسترده تر ارزشمند می شمارند. همکارمان خرامان بخوزاده نظر تحلیلگران آمریکایی را نخست با یادآوری از اظهارات بحث برانگیز جورج بوش شروع می کند.
I believe it's possible. Not only possible, I believe it's going to happen that there'll be a signed peace treaty.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم.
این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش است که روز پنجشنبه در رام الله بعد ملاقاتش با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس صدا داد و این پیشگویی برجسته‌ترین وی راجع به نهایت بحران سیاسی است که 10 ساله ادامه دارد و آن چیزی است که رهبران پیشین از گفتن آن تا 7 سال اخیر خودداری می‌کردند. حالا چون این به نظر می رسد که ماموریت بوش بیش از پیش به بحران خاور میانه تمرکز کرده است. ماه نویبر سال گذشته در آناپولیس بیرون از واشنگتن کاخ سفید یک همایش بین المللی خاور میانه را تشکیل کرده بود. در حالی که برخی ناظران می گفتند بوش با موافقت در تشکیل این کنفرانس بیشتر می خواست ابتکار وزیر خارجه کندالیزا رایس را طرفداری کند، حالا می گویند که اقدام های امروزه پرزیدنت آمریکا معنای پشتیبانی کامل وی از خریطه راه خاور میانه را دارد. اما در این راستا حتی طرفداران همیشگی این برنامه شک دارند که اظهارات اخیر بوش واقع‌بینانه می باشد. یکی از آنها دانیلا پلتکا معاون رئیس یک دانشگاه اقتصادی آمریکا است که با شهادت شبهه های خود تلاش های ناکام کلینتون را مثال می آورد که در سال اخیر رئیس جمهوری خود می خواست اسرائیل و فلسطین تحت رهبری یاسر عرفات را به امضای قرارداد صلح وادار کند. در مصاحبه با رادیوی آزادی تحلیلگر دانیلا پلتکا گفت
به نظر من این عقیده کم نه بلکه تماماً غیر واقعی است. شرط های بنیادی خریطه راه که کمبودی زیاد دارد هنوز اجرا نشده است. فلسطینی ها هنوز باید تشکل های تروریستی را تحت نظارت بگیرند. حماس یک مسئله دیگری بزرگ است. فتح هم همچنین. بریگاده شهیدان الاقصا که یکی از عنصرهای اصلی جنبش فتح محمود عباس می باشد، فعالیتش را به عنوان یک گروه تروریستی و در سمت مسلح سازی و کشتار ملکی ها ادامه می دهد.
و ایلووطن فراتر از خطرات ادامه یابنده خشونت ها پلیتکا می گوید که باور دارد ماموریت بوش به مسائل دیگری مهمی مربوط به صلح فلسطین توجه نکرده است، از جمله به تحکیم وضع اقتصادی، به اعتدال آوردن حکومت و پیشبرد وضع اجتماعی منطقه مثل شرایط مکتب ها. تحلیلگری دیگری آمریکایی جیمز فیلیپس، محقق امور خارجه و امنیت ملی در بنیاد میراث، میگوید که از زمان تلاش های بستن سازشنامه صلح میان فلسطین و اسرائیل در عهد عرفات 4 سال گذشت، اما نقش حماس همان گونه که بود باقی مانده است.
شما گفته نمیتوانید که ماموریت بوش در جریان های صلح شرکت نکرده است، چون که این طور نیست، اما در عهد عرفات صلح امکان پذیر نبود و حالا هم حماس برای آینده سازشنامه صلح استحکامات خود را دارد. به اندیشه من آن کاری که رئیس جمهوری آمریکا میکند با این مسئله ها ارتباط ندارد، چون که فلسطینی ها خود برای صلح آماده نیستند و اسرائیلی ها که از تلسمی ناکامی های فلسطینی ها در راه اجرای تعهدات اسلو رها شدند، منظور تشکیل ماموریت فلسطین است، برای بستن صلح حاضر نیستند.
مثل خانم پلیتکا، تحلیلگر فیلیپس میگوید که خوشبینی های بوش در رابطه با قرارداد صلح فلسطین و اسرائیل واقع بینانه نیست، اما از نظری وی اپتیمیزم رئیس جمهوری چون وسیله برای تشویق میانجی های دو جانب انتخاب شده است که با مذاکرات خود جدی تر مناسبت کنند.
دیدگاه های کارشناسان آمریکایی با برنامه سفر جورج دبلیو بوش پرزیدنت ایالات متحده به کشورهای خاوری میانه.
شما برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تحلیل بیشتری برنامه صلح خاور میانه، برخوردهای اخیر لفظی میان آمریکا و ایران و همچنین عکس و تصویرهای مربوطه را در سامانه اینترنتی ما دریافت کنید. www.azadi.tj یا azadi.org.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سر از اولین برف کوچی جدی در شاهراه دوشنبه خودجان در موضع ماخوره در 21 دکبر سال گذشته، نهادهای وزارت امور داخلی و کمیته افزای فوق‌العاده تاجیکستان درباره شماری از قربانیان ترما اطلاع دادند و بعداً این معلومات بارها تغییر کرده، جزئیات حادثه نیز به گونه مختلف شرح و تفسیر شد.
و تنها به نزدیکی معلوم شد که یک تعداد از نجات دهندگان خود گرفتار مانده و شماری دیگری از مسافران در بین دو ترمه اسیر افتادند. در برنامه های گذشته ما برخی از مسافران و مقامات دولت تاجیکستان این مسئله را شرح دادند. اما ادامه کار چی بود و حال مسافران چیست؟ با این سوال من به همکارمون شاهین روشن مراجعه کردم و اینک تازه ترین تحولات حادثه را از او بشنویم.
خب اخیراً اطلاعی که من به دست گرفتم و در ارتباط یک تلفنی که یک نفر که در موضع میخوره در معاشره مونده است، راننده خودرو علیبای معرفی کرد، میگوید که الان از جانب دوشنبه راه رو پاککاری میکنن و یک قسمت مردم پیاده به جانب دوشنبه رفتن و همچنین از قسمت بالایی میخوره نزدیک به جانب نقب انزاب و قسمت شمال، اون نفرهایی که بیش از 100 نفر میانی ترمه ها در محاصره موندن از تصویر آنها خبر نیست. در ما این روز توسط تلفن نتوانستیم با آنها ارتباط گیریم، ولی به گفته این راننده هر حال آنها در محاصره ترمه ها موندن. همچنین از دو جانب نظر به گفته رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی در ارتباط تلفنی گفت که از جانب قسمت شمالی نقط انزاب بیش از 100 ماشین منتظر ایلا کردن راه هستند و بیش از 100 نفر را آنها کمک غذایی نمودند و عین زمان از تقدیر آنهایی که میان ترمه در قسمت جا جنوبی نقد انزوب مونده‌اند یگان ارتباطی تازه به دست نداریم و تلفن های آنها خاموش کرده شده است. بله،
یعنی طوری خودی آنها میگفتند اگر حکومت چاره نبیند آنها پای پیاده از نقد میگذرند و چنین اقدام هم کردند.
بله، از روی گفته این راننده که در یک ارتباط تلفنی که همین حال 15 دقیقه پیش که من با اون صحبت تلفنی داشتم و گفت تقریبا 40 نفر به جانب دوشنبه پیاده رفتند و بیش از 40 نفر دیگر بازم پیاده به جانب نقد انزاب رفتند. بله، و همین حالا هم من کوشش کرده استودم که با اون نفرانی که میان ترمه در قسمت از میخوره بالا موندن میخواهم ارتباط تلفنی داشته باشم و کوشش میکنیم که اگر چی خبری نوی به دست آمد بازم اطلاع دهیم.
صحبت بود با شاهینی روشن، خبرنگاری ما در وادی زرافشان، و آخرین اطلاع مربوط به حادثه میخوره در محاصره برف افتادن تعداد از شهروندان تاجیکستان.
حادثه دیگر مربوط به تاجیکستان زرنگ است که دقت خبرگزاری ها و رسانه های اخبار عام را به خود کشید، بازداشت یک قطار راه آهن در قرقیزستان است که گفته می شود حامل مواد رادیواکتیو بوده است و این مواد گویا از تاجیکستان به این قطار فرستاده شده است و فرستنده این مواد یک شرکت تاجیکستانی دانسته می شود.
و حالا پیشنهاد دارم با همکارمون در ولایت سوخت معصوم محمد رجب ببینیم که آیا در واقع دستیافت به چنین مواد امکان پذیر است یا نه.
با گفته مسئولین بخش آژانس عاید به امنیت اتمی تاجیکستان در استان سوخت، سروران کارخانه واستاکردمت و کارشناسان و تحلیلگران پسمانده های ماده های رادیواکتیوی در منطقه شمالی تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و اخیراً هیچ گونه انتقال این گونه ماده ها با راه قانونی به خارج از این کشور صورت نگرفته است. اما آنها احتمالی به طریق قاچاق از قلمرو تاجیکستان بیرون رفتن مقداری کمی از ماده های رادیاسیونی و یا تششعی را رد نکردند. شفقت باباجانوف سرور کارخانه واستاکردمت در شهر چکالوف که 10 پرتوگاه رادیاسیونی سوخت به این کارخانه تعلق دارد، در رسیدگی به این سوال که واگن دارای مواد رادیاسیونی در قطار باربری قرقیزستان در مرز ازبکستان کشف شده به تاجیکستان تعلق دارد تا کجا درست است، گفت:
زاوت این خیلی چیزی نیست، یه متالومی که مونده هست این خیلی چیزی و متالوم مون نفروختوسیم، متالومی که با خودم او داکوا برای چه سولو، لکن رادیاسیونی متالومو انیمو الویده جام کرگی سودا.
با گفته وی طی سالهای اخیر تاجیکستان از قلمرو خود ماده های دارای تششع و یا رادیواکتیو را بیرون نمی برد و وارد هم نمی کند. ازبکستان نیز در نوبت خود عبور و مرور نقلیات دارای مواد رادیواکتیوی تاجیکستان را از طریق قلمروش منع کرده است و این عمل در حالت های استثنایی با اجازه دولت ها و تنها با جریان گذاشتن آژانس بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای مگته صورت می گیرد. اخیراً دولت قرقیزستان اعلان داشت که واگن دارای مواد رادیواکتیو سزیوم 137 که در قطار باربری کارخانه مفصوم به تعمیر این کشور راه سوی ایران داشت و در مرز ازبکستان آشکار گشت و تاجیکستان تعلق دارد. به نظر حاتم مرتضایف کارشناس امور امنیت رادیاسیونی سوخت، احتمال دارد در واگن ماده سزی 137 در شکل خاکه و یا مایع کشف شده باشد. اما وی میگوید:
اگر دوره اتفاق سویتی بود مثلا وی فرمول ماندهی باشد پرتوگوه و از اونجا کفته اما میتالون پیتی وی چسب دیگه یا که دیگر مرفته نش ممکن.
اما وی افزود که این گونه پرتوهای دارای ماده های رادیواکتیوی نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان و ازبکستان هم گورانیده شده است. از این رو صراحتا نمیتوان گفت که مواد کشف شده محض از تاجیکستان بیرون رفته است. مظفر یونوسوف معاون رئیس کارخانه واستاکردمت در صحبت با رادیوی آزادی احتمالی در روزهای ما از تاجیکستان به قرقیزستان انتقال یافتن واگن دارای مواد رادیواکتیوی را با عبور راه آهن ازبکستان و قزاقستان غیر ممکن خواند. میان تاجیکستان و قرقیزستان راه آهن مستقیم وجود ندارد. اما آقای یونوسوف احتمالی در سالهای پیش در قطار آهن پاره های دیگر از تاجیکستان بیرون بردن مواد رادیواکتیوی سزی 137 را بنابر بی‌نظارتی مرزها رد نکرد و گفت:
یکان حادثه این
اینخیر بیرون از مرز تاجیکستان برآوردن اینخیر جسمای نورافکن عموما قید نشده است. داخل ولایت و یا اینکه میخواست اگر ریپبلیکا بگیره بعضن همین چی قاشقی مواد رادیواکتیو انتقال غیر قانونی یک دو حادثه چی شده بود قید شده بود لیکن این یک دو سه سال پیش بود.
اما همزمان آقای یونوسوف تاکید داشت که طی سالهای اخیر امنیت رادیواکتیوی و نظارت پرتوگاه های رادیاسیونی تاجیکستان به خصوص انتقال مواد رادیواکتیوی از یک جا به جای دیگر در تحت نظارت آژانس امنیت اتمی نزد اکادمیه علوم تاجیکستان و آژانس مگاته قرار دارد. زمینان کارخانه واستوگردمت در طول فعالیت بیش از نیم عصره در زمینه استحصال اوران تا ابتدای عصر 21 ده پرتوگاه رادیاسیونی با زیاده از 50 میلیون تن پسمانده ماده های رادیواکتیوی در مساحت بیش از 170 گکتار به میراث گذاشته است. در حال کنونی یکی از این پرتوگاه ها پوره گرانیده شده، یکی دیگر فعال و باقی در حالت روپوش می باشند. اما به عقیده مظفر یونوسوف معاون رئیس کارخانه واستوک ردمت با این وجود نمیتوان گفت که عملا انتقال دادن مواد رادیواکتیوی با راه های قاچاقی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی کاملا امکان ندارد. از این رو میگوید وی امنیت رادیاسیونی، نظارت و نگهبانی چنین پرتوگاه ها در منطقه آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان از مسائل درجه اول محسوب مییابند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تردید نماینده کارخانه واستوک ردمت تاجیکستان به امکان ربایش یا قاچاق مواد رادیواکتیو در ولایت سوخت.
ولی یادآور می شویم که مقامات مربوطه قرغیزستان از کشف چنین مواد در قطار راه آهن خبر دادند و می گویند دلیل های شایع در دست دارند و همچنین در گذشته نیز کمش سه مرتبه از قاچاق سیماب و ولفرام و دیگر مواد مخصوص از جمله خطرناک از شمال تاجیکستان خبر نشر شده است.
طوری معلوم یک قسمی راه های آهن تاجیکستان از قلمرو قرغیزستانی همسایه می گذارند. از حیات این کشور خبری دیگری داریم. رئیس جمهور قرغیزستان ساختارهای انتظامی کشور خود را هشدار داد که به فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی دخالت نکنند. اما البته حادثه قاچاق مواد رادیواکتیو یا مخدر برعکس جای دخالت این نهادهاست و پرزیدنت باقیف دخالت بیهوده و غرض‌آمیز را در نظر داشت.
در همین جلسه پرزیدنت قرغیزستان پیشنهاد کرد که برای بنیاد انشاءات مهم صنعتی به مانند نیروگاه های برق آبی، سهمیه و وام برق ها به نشر رسیده، به این ترتیب سرمایه اهالی و پول سرمایه گذاران خارجی در اجرای این برنامه های مهم سفربر و کاربست شود.
گزارش داریم از بیشکک از همکارمون میراسرار فرغانی.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان تا یک اظهاراتش گفت که رشد امکانات های اقتصادی کشورش از جلب سرمایه های داخلی و خارجی بستگی دارد.
необходимо инвестировать в национальные проекты под обеспечение государственными облигациями.
با گفته پرزیدنت باقیف، وی به حکومت پیشنهاد میکند که برای تطبیق لایحه های دارای خاراکتر ملی کشورش از جمله بنیاد نیروگاه های قنبرات 1 و قنبرات 2 باید از سهم قرضه های دراز مدت کار گرفت. برای بنیاد این دو نیروگاه برق قرغیزستان با 2 میلیارد دلار آمریکایی نیاز دارد. به گفته کارشناسان، اما تحت بهره برداری قرار گرفتن این دو نیروگاه نه تنها مردم کشور را با برق فراوان تامین خواهد کرد، بلکه قرغیزستان را به یکی از کشورهای صادرکننده نیروی برق تبدیل خواهد داد. گفته می شود قرغیزستان پس توان آن را خواهد داشت که چند کشور آسیایی را با نیروی برق تامین نماید. طاهربیک سرپاشف سابق دپوتات پارلمان و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید با گفته طاهربیک سرپاشف اگر حکومت سهم قرضه های دراز مدت را چاپ نماید و به این وسیله از سرمایه مردم جهت بنیاد نیروگاه های برق قنبرات 1 و قنبرات 2 استفاده کند، جای اشتباه نیست که به سرعت ساختمان این نیروگاه ها سرعت زم خواهد کرد. و افسود به اصطلاح دیگر 51% سهمیه ها مربوط دولت و قسمت باقی مانده آن در دست سرمایه داران محله قرار خواهد گرفت. گفته می شود که در همین حال یک گروه آدمان صاحب سرمایه های زیاد هستند. با گفته کارشناس مسائل اقتصادی عمرقل تاقایف، حکومت جهد دارد که این پول را از مردم بازگرداند، وگرنه از افزایش حجم تورم پول جلوگیری نخواهد کرد. با گفته این منبع، گذشته از این نه همه ثروتمندان کشورش به این پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیک باقیف واکنش مثبت نشان خواهند داد. موصوف گفت ثروتمندان در طول 2 دهه محض بعد خریدن سهم قرضه های دراز مدت میلیون ها پول خود را به باد دادند و امروز نیز در هراسان که باز پول خود را به باد خواهند داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوت پرزیدنت قرغیزستان به جلب سرمایه اهالی برای ساختمان انشاءات مهم صنعتی که تا یک اندازه دعوت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را برای خریدن سهمیه های ساختمان نیروگاه برقیابی تاجیکستان به یاد می آورد. با این گزارش به بخش دیگری از برنامه راه پیش می گیریم، ولی نخست نامگوی مطالب بعدی.
تناسب نرخ نفت و دموکراسی از نگاه یک سناتور ایالات متحده.
گزارش راجع به سرمایه گذاری شرکت های قزاقستان در صنعت انگشتی تاجیکستان. شنوانده ارجمند، طبق عادت اینجا یک پارچه موسیقی تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شبی که شعله عشق سینمونو میسوزونه، خواب باز چشم منو تو با هیاهو میپرونه، واسه یه ما دوتا عاشق شب میلاد دوباره شب پیش مرگ شدن من، با یه قلب پاره پاره است، با یه قلب پاره پاره است. چشمه نور زیر پوست شب میجوشه، تا تن دختر مهتاب پیرهن شادی بپوشه، واسه ما دوتا عاشق شب میلاد دوباره است، شب پیش مرگ شدن من، با یه قلب پاره پاره است، با یه قلب پاره پاره است.
پرچه از ترانه مهرداد را با هم شنیدیم و اکنون باز من و همکارم زرنگیز نوروزشاه با صحبت شما و شنوندگان ارجمند برگشتیم. من در استودی رادیو آزادی در شهر پراگ و زرنگیز در دوشنبه در استودی رادیو آزادی. و به توجه شما میرسانم که چند روز است گروه از سناتوران ایالات متحده مهمان جمهوری چک بوده، همچنین از ستاد رادیوی ما در پراگ نیز دیدن کردند و با استفاده از فرصت مناسب به پرسش همکاران ما پاسخ دادند. دامن این صحبت ها گسترده بود، از سیاست خارجی آمریکا گرفته تا آمادگی ها به انتخابات پرزیدنتی در آمریکا و از جنگ عراق گرفته تا مناسبت واشنگتن با کشورهای شوروی سابق، ایران، دولت های عرب، پاکستان و غیره.
بله، ما هم اطلاع داریم که با استفاده از این فرصت در پراگ چندین نشست خبری و صحبت های میزی مدور برپا شده است. اما امروز چی مواد از این محفل ها آماده است که پیشکش شنونده عزیز کنیم؟
بله، در حال حاضر موادی که آماده در دست داریم این صحبت های سناتور جمهوری خواه چارلز گریسلی است، یکی از اعضای میتوان گفت با نفوذ ترین سنت آمریکا که از ایالت ایووا نمایندگی میکند. اما در تعیین و معین کردن سیاست خارجی آمریکا نقشی بسیار موثر دارد. گریسلی در سال 1980 اولین بار سناتور انتخاب شد و تا کنون هر دو سال به این مقام انتخاب می شود و در کمیته های مالیه، کشاورزی، عدلیه، بودجه و انداز سنا سهمگیر است. در سالهای 2005 و 2006 سناتور گریسلی از نام ایالات متحده در مجمع پارلمانی پیمان اتلانتیک شمالی شرکت ورزیده، با قانونگذاران اروپایی امنیت بین المللی، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از قاچاق سلاحی، کشتار جمعی و تهدیدها به بهداشت سراسری را بحث کرده است. حالا صحبت های او را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
سناتوری جمهوری خواه چارلز گریسی میگوید هر انسان صرف نظر از آن که در کدام گوشه عالم تولد شده است باید در آزادی بسر برد. همین افراد آزاد جمع شده با مشورت به خلاصه میآیند که کدام شکل دولتداری را انتخاب کنند. انتخاب رهبران چگونه صورت گیرد و اگر شما به بهبود وضع اقتصادی آن جامعه توجه داشته باشید، میبینید که جامعه ای از نقطه نظر سیاسی آزاد رشد اقتصادی بیشتر دارد. با اشاره به بهبود وضع اقتصادی مردم روسیه، سناتور آمریکایی میگوید
The economy of Russia is a lot better now than it was 10 years ago.
فعلا با شرافت بالاروی نرخ نفت وضع اقتصادی روسیه نظر به 10 سال پیش بهتر است. ولی اگر تخمین کنیم که قیمت نفت پایین می رود، پس می توان پیش بینی کرد که در چنین حال به سر و سامانی پیشی نیز می تواند احیا شود و یا حداقل سطح زندگی در روسیه پایین رود. احتمال امروز وضع روسیه در مقایسه با سالهای 90 قرن گذشته و یا با دوره شوروی کمی بهتر شده باشد، ولی در قیاس با کشورهای زیاده از جمله پرتغالیا قابل مقایسه نیست. من پرتغالیا را مثال آوردم زیرا بار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که برای رسیدن به سطح زندگی پرتغالیا به روسیه 10 سال لازم خواهد شد. همین طریق من از مردم روسیه دعوت میکنم که بهر آزادی سیاسی تلاش ورزند. آنها نباید بهبود کوتاه مدت اقتصادی و ثبات را پذیرفته، رشد دراز مدت اقتصادی و آزادی سیاسی را که اقتصاد را توسعه میبخشد فراموش کنند.
وقت‌های اخیر بسیاری ها و از جمله در آمریکا مسکو را با عقیب نشینی از راه دموکراتی متهم می کنند. بعضی ها حتی درباره دشمنی احتمالی واشنگتن و مسکو حرف می زنند. اما سناتور چارلز گریسلی بر این نظر است که قصر سفید و کرمل ذکاوت و نیروی کافی دارند که دشمنی را کنار گذارند.
من فکر نمی کنم که امروز مسکو و واشنگتن دشمن شده اند، زیرا آنها امروز نیروی کافی دارند که از خصومت جلوگیری کنند. شاید در دوران شوروی به ویژه سالهای اخیر شوروی ما آنها را دشمن می پنداشتیم، ولی آن زمان آنها از پیشبینی ما ضعیفتر برآمدند. از این رو پاپ و رونالد ریگان سعی نمودند تشویق نهضت دموکراتی در اروپای شرقی و روسیه را آغاز کنند. احتمال این عمل دیوار برلین، پرده آهنین و نظام شوروی را زودتر از بین برد. صرف نظر از هر چیز روابط باید ادامه یابد، اما من فکر نمی کنم که ما با پوتین و دیگر افراد روس باید بر غلط اطمینان دهیم که ما از بازگشت به ارزش های شوروی قناعتمند خواهیم بود. با عقیده من اگر شما برای حقوق شهروندی خود و برای آزادی مبارزه میبرید، دولت تعقیب کننده نظام خوبی برای شما نیست. به فکر ما باید واضح کنیم که پوتین بار دیگر به احمق نمودن ما موفق نمی شود. اگر امروز من به چشمان پوتین نظر کنم، من افسر کگبی را می بینم و خواهم دید که نظام شوروی احیا می شود.
در پایان صحبت سناتور امریکایی چارلز گریسلی تصدیق کرد که امروز مصرف نظامی ایالات متحده امریکا نظر به سرمایه گذاری برنامه های تشویق دموکراتیا بیشتر است. ولی او اظهار امید کرد که با مرور زمان این نابرابری رفع خواهد شد.
محتوای اساسی صحبت های سناتور ایالات متحده چارلز گریسلی را شنیدیم در پاسخ به پرسش های کارمندان رادیوی آزادی در رابطه با وضع اصلاحات دموکراتی در روسیه و کشورهای اروپایی شرقی.
در واقع افزایش به سابقه نرخ نفت وضع اقتصادی روسیه را به مراتب بهبود بخشید. اما سبب های چنین افزایش چیست؟ آیا فقط عامل های اقتصادی تجارتی به جهش نرخ نفت سبب گشتند؟ در این باره گزارش داریم که همکارم طاهری سفر بر پایه گفتگو با یکی از تحلیلگران سرشناس رشته انرژی آماده کرده است.
اشتهای اقتصادی اژدها مانند چین به نفت که سالانه 8% می افزاید، هندی بیش از 1 میلیارد نفری که مثل چین تشنه نفت است و طلبات افزاینده کشورهای دیگری آسیایی فشار به بازار نفت را افزایش دادند. یعنی هر قدر نفت وارده به بازار جهانی را دیگر یک چکره نمانده می خرند و صاحبان اساسی نفت نیز نمی خواهند با افزایش صادرات آن قیمت طلای سیاه خود را پایان برند. سبب های دیگری بالا رفتن قیمت نفت و ناکافی بودن عرضه نفت را ایروین ستلزر چنین شرح می دهد.
So one reason that oil supply is constrained is that a cartel is keeping it constrained.
یک سبب محدودیت در عرضه نفت اوپک سازمان کشورهای اصلی صادرکننده نفت می باشد که به تخمین من روزانه 45 میلیون برل نفت را وارد بازار می کنند و نیت افزایش دادن صادرات نفت را هم ندارند. سبب دوم این ملت‌گرایی است. کشورهای صاحب نفت در ذخیره های نفت خود را برای کشورهای غربی بستند. اگر کشورهای خاور میانه را یک طرف گذاریم و مکزیک را مثال آوریم، این کشور نسبتاً آرام شرکت های غربی را برای استخراج نفت خود راه نمی دهد. آنها صناعت نفت را میراثی می دانند و در سیمای امریکا امپریالیست را می بینند و این سبب محدودیت در تولید نفت می شود.
تحلیلگری بازار انرژی ایروین ستلزر می گوید دلیل دیگر و سوم عرضه کمی نفت و گران شدن بهای آن در بازار جهانی به عامل های سیاسی ارتباط می گیرد و برمی گردد به خاور میانه، منطقه صاحب ذخیره های عظیم نفت جهان و یک منطقه ناآرام دنیا.
The third reason is the embargo on Iran. The Iranian oil industry is in serious trouble.
سبب دوم تحریمات بر ضد ایران است. صناعت نفت در ایران وضع ناگواری دارد و محتاج تجهیزات نو و سرمایه است. ولی آمریکایی ها نمیگذارند که ایران آنها را به دست بیارد. هرچند این امر سبب گرانتر شدن نفت شده است، ولی آمریکایی ها چنین میشمارند که میارزد تا با این راه به ایران فشار آورده شود. سبب چهارم عراق است که شاید مهندسانی با تجربه ترین ساحه نفت در جهان را داشته باشد، چرا که این مهندسان عراقی با وجود یک تنگه سیاه سرمایه گذاری نکردن صدام به ساحه نفت، این ساحه را نگه داشتند. بشک اگر یک کم ثبات به این کشور برگردد، عراق به سعی زیاد می تواند صادرات نفت را از 2 میلیون برل به 5 میلیون برل در یک روز برساند. یعنی محدودیت در عرضه نفت به خواست خداوند نیست، بلکه به عیب انسان ها است که می توانند با سیاست مناسب آن را از بین برند.
به اندیشه ایروین ستلزر، ادعاها دایر به پایان یافتن ذخیره های نفت جهانی هرزگویی است و ذخیره های کافی نفت وجود دارد تا بازار برای دراز مدت با نفت تامین کرده شود، ولی عامل هایی هستند که جاری کردن نفت از آن ذخیره ها به بازار جهانی را مشکل می کنند. ایروین ستلزر می گوید صاحبان نفت به قول او آدمانی بد هستند و خداوند ذخیره های فراوان نفت را در منطقه های ناباب جایگیر کرده است و ملاحظات بر سر این همه قیمت نفت را نیز بالا می برد.
مشکل در تأمین دراز مدت عرضه نفت وجود ندارد. مشکل در مکان جایگیر شوی نفت است. نفت در مناطقی از نظر جغرافی مشکل گذار به مثل ارکتیکا و یا مناطقی از نظر سیاسی ناآرام و بی‌ثبات وجود دارد. مثلا در ونزوئلا که یک نفت سوسیالیست ها ارزی نفت را نظارت می کنند و یا در ایران که ما با آن بحث و جدل داریم. نفت در عراق ناآرام و در عربستان سعودی وجود دارد که قسم پول زیادی پرداختی ما برای نفت به دست تروریستان می افتد و رژیم سرکوبگر و بی‌ثبات دارد. نفت در مناطق عجیب و غریب وجود دارد. نه در حاشیه شهر پراگا و چنین حالت باور کنید یا نه با بالا رفتن قیمت نفت تأثیر گذاشته است.
ایروین ستلزر میگوید افزایش قیمت نفت در بازار جهانی پیش از همه کشورهای کمبیزات را گرفتاری دردی سر کرده است و میگوید پیشرفت‌های اقتصادی بعضی از کشورهای در حال رشد محروم از ذخیره های نفت که دلاری کافی هم برای خریدن نفت ندارند بنابر گران شدن قیمت نفت به هم زده شده است. بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی از پس خود قیمت دیگر مال و اشیا را نیز بالا میبرد و این اصلا برای کشورهای کم بیزاد و مردم فقیر آنها دردناک است.
شرح کارشناس رشته انرژی ایروین ستلزر در مورد افزایش بی سابقه نرخ نفت در بازار جهانی که باعث همزمان بالا رفتن قیمت اموال دیگر گشته است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org با وجود آن که در تاجیکستان در نیمه سال گذشته ده ها فلاکت پی هم اتفاق افتاد، خبری ترکش گاز در تاتارستان و هلاکت ده ها نفر در این ترکش را مردم در اینجا با غم شریکی پذیرفت. خبری دیگر تازه تر از قزاقستان آمد که بر اثر انفجار در کان انگیش در قرغنده 7 نفر کشته و ده ها نفر بینشون شدند.
خبر باز از آن جهت نیز نگران کننده است که شرکت های انگشت قزاقستان، سرمایه گذاران کان های انگشت تاجیکستان و تهیه کنندگان تجهیزات و کارپایی این کان ها می باشند. درباره پیامدهای این همکاری دیرتر گزارش خواهیم داد، ولی حالا تفصیلات رویداد قرغنده را از همکارمان در قزاقستان نصیب جان امانی می شنویم.
بستری ترکشه که در کن انگشت ابی قرغنده رخ داد، 7 انگشتکن جان خیش را از دست داد. آن قریب 20 نفر جراحت برداشتند و سرنوشت 23 نفر دیگر الان نامعلوم است. با گفته لوبوف شاپوشنیکوف، سخنگوی وزارت حالات فوق‌العاده قزاقستان، این واقعه صبح جمعه 11 ژانویه رخ داده است و هنگام ترکش در کن انگشت ابی آن قریب 200 نفر انگشتکن ها قرار داشتند.
Года 7 часов 50 минут на шахте Абайская угольного департамента АО Арселон Метал Димертал произошел взрыв.
Сухангуй وزارت حالات فوق‌العاده افزود برای معاین کردن سبب‌های رخ دادن این حادثه کمیسیون ویژه تشکیل گردیده است و به جای واقعه با سپارش نخست وزیر کریم مسیموف وزیر حالات فوق‌العاده کشور فرستاده شده است. ترکیش در کان انگشت قرغنده و به جای گذاشتن خسارات جانی در اینجا باری نخست رخ نداده است. تیرماه سال 2005 نیز به اثر ترکش در کان انگشت قرغنده 41 نفر انگشتکن ها به هلاکت رسیده بودند. الان برای از زیر زمین برآوردن 23 کارگری کن که سرنوشتشان ناروشن است 50 نجات بخش سفر برگردیدند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
گزارش بود در برای فلاکت در یکی از کانهای انگشت قزاقستان در ولایت قرغنده این کشور.
طوری گفتیم شرکت های انگشت قزاقستان سرمایه گذاران دست کم 2 کان انگشت در تاجیکستانند. امنیت فنی در این کان ها تا هنوز تامین بوده، از حادثه های ناگوار و فاجعه‌ای خبر نرسیده است، اما با همکار دیگرمان محمود شادی در وادی رشت ببینیم که این سرمایه گذاری چی نتیجه داده است. آیا انگشت سراب و ارزان شد و جنگل های کوهسار تاجیکستان امین ماند؟
در حالی که تای چند سال اخیر تاجیکستان ایام سرما با کمبود شدید برق روبروست و گاز را از جمهوری ازبکستان خریداری میکند، اما با گفته متخصصان 30% ذخیره انگشت آسیای میانه به این کشور راست میآید. بسیاری از کارشناسان میگویند کارکرد و استفاده درست انگشت سنگ مشکل مردم هم شهر و هم روستاها را ایام سرما از بسیار جهت آسان خواهد کرد. سال گذشته یک شرکت قزاقی با نام کیتاکا برای اولین بار در کانهای انگشت زیدی و نظر ایلوق تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. عبدالله شرافالدینوف معاون اول رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت سال 2007 در کان زیدی 45 هزار تن و در کان نظر ایلوق 17 هزار تن انگشت سنگ تولید شده است. وی گفت از این مقدار کارخانه ارزیز تورسونزاده 700 تن انگشت نظر ایلوق را برای استفاده در کارگاه خود خریداری کرده است. اما با اعتقاد اکثر صاحب نظران سرمایه گذاری یک شرکت قزاقی نتوانسته است قیمت انگشت را در منطقه رشت پایین ببرد. فعلا یک تنه این انگشت در شهرک غرم از 550 تا 600 سومانی ارزش گرفته است. کارشناس محلی میرزا شاه یعقوبیر میگوید
چه تغییرات شد؟ همو قیمتی ارزش انگشت سنگ باقی ماند، برعکس زیادتر شد. همون نارساگیه که به مردم مثلا سالهای سال تأمینات انگشت نداشتن، بازم این چیز باقی ماند. و قول مردم که آب در کوزه و ما تشنلبان میگردیم، کان در ما و مردم به انگشت. ناحیه جلگتا همگی 40 کیلومتر دوری دارد از امان کان نظر را. ولی امروز خریداری میکنن انگشت از جمهوری قرقیزستان. شرکت قزاقستان گناهگار نیست، ولی گناهگار نیست که مثلا مبلغ گذاری کرد.
در همین حال حصاری نظیف ساکنی نوراباد 150 کیلومتری شرق دوشنبه میگوید در این سالهای ببرقی با طبیعت زیبا و ارچزار ناحیه نوراباد ضرر زیاده رسیده است. وی گفت
پیش نگاه میکردم خیلی دور همو کوچ خیلی سبز خرم خشرو بود و همه ایو را بریدن با هم تیتسو در کور بریدن خیلی سبکی می شود. خونهای مردم شاید وای گرمشه اوی گرم می باند سول خوای برق بو می گیرن ای وای باوستهی کمر.
اما یک نکته دیگری که ساکنان منطقه در دسترسی به انگشت مشکلات داشتند نبودی بازار فروش انگشت است. در نواحی منطقه شرق چنین یک تجربه در ناحیه فیض آباد به گفته ساکنان آن علاقه نتیجه داده است. ساکن این ناحیه تاجدین اسکندر
در بازار مرکزی کمر آورده گرفتگی تونش 185 سومون چند قدر کره 100 کیلو 200 کیلو میکشند میگیری میبری 18 هم دیرم کیلوش میغلطه.
ولی با این همه برخی دیگر از صاحب نظران میگویند سخن گفتن از آن که امروز انگشت سنگ و طور وسیع در کارخانه های صنعتی کشور استفاده شود هنوز بر وقت است، زیرا به تاکید آنها حتی تامین مردم احتیاجمند به انگشت امروز حل نشده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تشکر به محمود شادی خبرنگار ما در وادی رشت که ابزار را تا حد زیادی روشن کرد و شنونده ارجمند در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tg و یا azadi.org بحث شروع شد با این معنی که آیا افزایش نرخ گاز و برق مخصوصا در این فصل زمستان با حیات هر یکی شما چه تاثیر دارد. اونهایی که میخواهند در این بحث شرکت کنند میتوانند با این سامانه وارد شوند و در گوشه ضروری فکر و عقیده خود را بنویسند و این عقیده آنها نشر خواهد شد و به توجهی هزاران نفر خواهد رسید. و باز هم بگویم که محمود شادی ابزار رو روشن کرد و آنگونه که در قسمت اولی بر در ساعت یکم برنامه در نظر سنجی ها شنیده بودیم بسیاری از مردم میگفت وضع زندگیش در امسال در سال 2007 تغییر نکرده است و یا خیلی کم تغییر کرده است. اما به نظر می رسد که از این گزارش به نظر می رسد که واقعا وضع زندگی مردم چندان تغییر نکرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و حالا سوال از همکارم در دوشنبه زرنگیز کم کم به پایان برنامه نزدیک می شویم. سوال این است که بازم برگردیم اگر به آن نظر سنجی البته تغییر در زندگی انسان آهسته آهسته زینه به زینه به عمل می آید. اما می توان گفت که زندگی در تاجیکستان تغییر کرده است و یا اصلا هیچ تغییر نکرده است؟
بله سلیم جان، طور از همون نظرسنجی ها آگاه شدیم واقعا چندان تغییرات جدی به نظر نمی رسد. اگر تغییرات شده باشد هم در نه چندان تغییرات های مهم و مثلا گیرم در زمستان امسال نیز باز همون مشکلاتی برق و گاز بالا روی نرخ چند مراتب باز بالاتر رفتن همگونه نرخ نیازی اول و عموماً برق و گاز باز همون مشکلات به نظر می رسد و این مشکلات اولیه به تغییر باقی مانده اند امسال نیز.
حتی میبینیم که در ورزش هم همون گونه که تا چند سال اخیر ریگر تدست پیش صف بود آدم هم میخلست نه؟
بله واقعا و شوره ورزش ما نرزالله لطیف در برای مراسم مکافات سپاری به تیم ریگر تدست ترسونزاده چونین گزارش میدهد.
در شهر ترسونزاده مراسم سپردن مدال های تیلا به دسته ریگر تدز قهرمانی فوتبال تاجیکستان در سال 2007 برگزار شد. تیم ریگر تدز که بین 11 دسته لیگ عالی مقام اول را کسب کرده برای ششمین بار به عنوان قهرمانی فوتبال تاجیکستان دست یافت با جام فدراسیون فوتبال کشور سرفراز گردید. بازیگران و مربیان و رهبران باشگاه با مدال های طلایی مسابقات قهرمانی فوتبال مملکت و تحفه های سرپرست دسته شرکت الومینیوم تاجیک مکافات شدند. بنایم ناصیروف بهترین بازیگری خط دفاع و کاپیتان دسته خورشید محمودوف بهترین نیم حمایتگر در سال 2007 جوایز فدراسیون فوتبال مملکت سپرده شد. حمایتگر معروف رستموف که در آخرین بازی موسم سال گذشته به دروازه تیم خوجند گل هزارومین ریگر تدز را در طول 16 سال شرکت دسته در مسابقات قهرمانی تاجیکستان به ثمر رساند با جایزه کمیته اتفاق کسبه شرکت الومینیوم تاجیک سرفراز گردید. تیم ریگر تدز برای پنجمین بار تحت رهبری سرمربی محمد جان حبیب اللهیف به دریافت عنوان قهرمانی مشرف شده است. او درباره نقشه های امسالی دسته ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت:
پیش از همه بار دیگر قهرمان گشتن در چمپیونات جمهوری تاجیکستان و بار دیگر غالب گشتن در مسابقات جام پرزیدنت فوتبال آسیا.
در عین حال قهرمان فوتبال تاجیکستان با جام اتحاد 2008 آمادگی میبیند. با گفته آقای حبیب اللهیف تیم ریگر تدز برای شرکت در این مسابقات عنعنوی بین المللی روز 18 ژانویه به شهر سن پیتربورگ روسیه سفر خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان برنامه رسیدیم و تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
شاد و سربلند باشید. Just.